بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغلاف المهديين المنتشفين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانيات فهي ليزل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف سنر مبارکین و سروران عالی قدر و حضار محترم و خواهران و برادران گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکین حج است با آنی که الان تلاوت شد آیه نهم و آیه بعد از آن که انشاءالله بازو خواهد شد اشاره شد که من الناس من یجادل و فی الله بغیر علم و لا هدن و لا کتاب منیر از مردمان کسانی هستند که جدل می کنند و مجادله می کنند در خدا و در راه خداوند سبحان و اولیاء خدا بغیر علم این همه علمی در جدلشون دارند و نه خدایی دارند و لا کتاب منیر هیچ خدا نیست اشاره کردن بعد از بحث معاد در مجادله در بحث معاد خداوند سبحان بازو می کنند اون کسانی که جدل می کنند جدالشون علمی نیست در شبیران توضیح داده بودیم که جدال یا علمیست یا غیر علمی مجادله طرف رو پیچیدن کوبیدن به زمین زدن اگر بر اساس دلالت و هدایت و رهنمایی نباشد جدل غیر حق است جادل هم بلتی هی احسن نیشه که قرآن تعیید می کنند اون کسانی که در حقیقت روشن معاد مجادله با اولیاء خدا می کنند اینها کسانی هستند که نه علم دارند نه حجت عقلی دارند و نه خدا اینها نه دلیل حسی و علمی بر این مدعا دارند و نه کتاب منیر این از نورانیت ره چیزی فهمیدند و چنین جدلی جز برخواسته از عوامل درونی ناپسند نیست لذا خداوند سریعاً اون عامل درونی که موجب می شود انسان ها مقابل حق بایستند و جدال کنند بازگو می کنند این پایان عراض بیشتر بود فرمود ثانیت فهیل یزل عن سبیل الله اون کسانی که جدل می کنند اینها ثانیت می کنند این جمله رو با خوب توضیح بدم خدمت سروران عزیز ثانی در لغت معنای تازدن تاباندن و برگرداندن است حفظ کردم این کاغذ رو شما اگر تا میزنید بعد چون دو لبه پیدا میکند میشه تسنیه در کلام عرب دو رو تسنیه میگوید چون سنگ پیدا میکند تا میخورد بر میگردن کلمه ثانی یعنی کسی که بر میگرداند تا میدهد کسی رو بر میگرداند در لغت به معنای دو سو و دو جهت و دو جانب انسان است استهزار دارید که از قسمت کمر به بالا انسان میتواند خودش رو برگرداند و وجود خودش رو منعطف کند به نیمه راست و نیمه چپ ما که قابل انعطاف است عطف میگویند ثانی عطفه یعنی اون کسی که تا میزند روی خودش را یا به راست میچرخاند یا به چپ میچرخاند پس ثانی عطف به تعبیر قرآن یعنی روی برگرداندن و جهت عوض کردن این فهمی رو خدا در قرآن به صدر هم نسبت میدهد یسنون صدورهم ادهی اینها روی خودشون سینه خودشون رو و جهت خودشون رو برمیگرداند پس بنابر این روی برگرداندن رو سمی و صدر یا سمی و رئیس میگوید این همان بیان دیگری است که در قرآن میخوانیم که خداوند سبحان از زبان لقمان حکیم میگوید ولا تسعر خربت بالناس فرزندم روی خودت رو و جهت خودت رو از مردمان برنگردان هر دو بیان هر سه بیان یعنی متکبرانه با حالت غرور و نفرت روی از مندگان خدا برنتان. پس آمی عرفه با تمام این تفاصیلی که از کردیم، یعنی اون کسانی که جدال به غیر حق می کنند با اولیاء خدا، ریشه این جدال اون کبر و نخوت روی این هاست. اینها روی برمیگردانند. ببینید کسی اگر مقابل شما نشسته است، شما صورتتون رو برمیگردانید، نمیخواید باش صحبت کنید. اون غرور و نخوت گاه موجب میشه انسان عبس و تولا انجا و اقل اعما عبا میکشد، روی برمیگرداند. تمام اینها عباراتیست، کنایاتیست که نشان دهنده تشبه و کبر و نخوت درونی انسان است. پس ریشه مجادله با حق، یکی از ریشه های بزرگان به تعبیر قرآن کریم کبر است. فرمود اینها سامی عرفه، اینها متکبرانه روی برمیگردانند از حق، روی برمیگردانند. من یه جمله کوتاهی در اینجا خدمت عزیزان بگم، با اونگاه لیوزل عن سبیل الله که مطلب مهمی است. خب استهزار دارید این بحث ما زیاد مطرح میکنیم و همیشه گله داریم، خودمون از خودمون هم گله داریم و میدانیم که یکی از بیماری های بسیار بزرگی که در وجود انسان قرار دارد که اگر این رو درمانش نکنیم مشکلات بزرگی برای ما ایجاد میکنه چه برست. یکی از راه های رسیدن انسان به سعادت و کمال پاسخ دادن و درمان چه برست. اما بنده این جمله رو میخوام عرض کنم خدمت سروران معظم، نه اون مقولاتی که همیشه میگیم نشنیدیم، کبر متاسفانه و ماندن کبر در وجود انسان یه عامل عمده دارد و اون عدم شناخت انسان به خویشتن خویش. هنگامی که انسان درست خود رو نشناخته است متکبر است. وقتی انسان خود رو میشناسد دیگر تکبر ندارد. دو شناخت، یه شناخت به قوتها، دوم شناخت به ضعفها. این شناخت کامل انسان به خود است. انسان که میداند چه نقاط قوتی دارد و چه نقاط ضعفی دارد از دو مفعل مسئول میماند که اگر هم کدام باشد اون دیگری نباشد انسان گرفتار است. آدمی وقتی که قوت خودش بشناسد اما ضعفش ندارد متکبر میشود. اگر انسان ضعف‌های خودش بشناسد اما قوتش ندارد زبون و ذلیل میشود. و هر دوی اینها دو سوی قضیه است، یکی سوی افراط است و دیگری تفرید است. انسانی که خودش رو میشناسد، آشنای با مکنونات درونی خیش است و میدوند چه قوتها در وجود او هست و در کنار اون ضعف‌های خودش رو میشناسد و نقاط ضعفش رو، این انسان متکبر نمیشه. عدم شناخت به درون موجب میشود که انسان ضعف‌های خودش رو نمیبیند، ناتوانی‌های خودش رو نمیبیند و آنگاه از موضع قوت و از موضع توانایی متلهمانه کاذبانه با دیگران برخورد میکند. لذا انسان متکبر نه خدا بین است، نه دیگر بین است، فقط خود بین است، فقط نقاط حسن خودش رو میبیند و به همین تمرین و به همین دلیل وقتی با دیگران برخورد میکند چون ضعف دیگران رو، کاستی ها و ناتوانی دیگران به ذهنش میاد، به چشمش میاد، خود رو در یه مستوای برتری میبیند و دیگران رو به هیچ نمیشمارد و هیچ نمیانگارد. این تحلیلی است در مورد کبر. کبر چنین خصوصیتی دارد از اینان، اگر انسان چشمش باز شد و ببیند ناتوانی های خودش رو، اگر ضعف ها و اشتباهات خودش رو ببیند، این انسان هرگز پیرامون کبر نمیگردد و این انسان نجات پیدا میکند. اگر بنده بیمار ندونم بیمارم و بیماری من چیست، اگر من مشکل گوارشی خودم ندونم، مشکل خونی خودم ندونم، مشکل عصبی خودم ندونم، اونگاه این بیماری زمان من رو به زمین میزند که دیگر شاید درمان دیر باشد. اگر انسان به ضعف‌های درونی خودش واقف نباشد و شناخت نداشته باشد چنین حالتی به رو دست میدهد. اما وقتی قبول میکند، ضعفش رو میپذیرد و باور میکند این مشکل رو دارد، دیگه ادعایی ندارد، دیگه در صدد استعلا و استیلا بر نمی آید. وقتی میپذیرد قادم علا نبی جناب علیه صلات و سلام فرمبنا ظلمنا انفسنا، در وقتوار قبول دارم این مشکل از من سرزد است، این ضعف من بوده است، من نتوانستم حرص رو کنترل کنم، فرمبنا ظلمنا انفسنا و این لن تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اما در مشمول رحمت و لطف تو نباشم، یعنی ضعف من با لطف و تربیت تو جبران نشود
من خسارت دیدم ثم اجتبا ربه فتاب علیه فردا، اونگاه مجتبای خدا می شود، خداوند اون رو به تمام معنا به خود متوجه می کند و بعد اون رو زینت انتخاب می کند و به اون مقام شامل می رسن. اما وقتی شیطان ابلیس ضعف خودش رو نمی بیند، موقعیت علمی آدم رو متوجه نمی شود، اصرار می دارد بر قدرت خودش که خدا رو خلق تر و منزیم به خلق بنی من نام، او خاکیست من آتشی و نوری هستم، او سفلیس من علمی، بر قوت خودش اصرار می بردن و ضعف علمی خودش رو در زبان آدم باور نمی کند، نتیجه رو می شود که فخرج برو بیرون که جایی تو اینجا نیست. نتیجه اون شیوه برخورد راندن است، نتیجه اون شیوه برخورد و اون شناخت درست و پذیرفتن ضعف رفعت و بلندیست. این قصه همه ماست، همه ما یا اقتدا می کنیم به آدم یا متاسفانه تحسین کنیم به ابلیس. و تا زمانی که عزیزان ما قبول نکنیم ضعف خودمون رو، نقده بر خودمون رو نپذیریم و ضعف‌های درونی خود ما در مقابل چشم ما رژه نرد و اینها رو نبینیم، همیشه این احساس خود برتری رو، همیشه این احساس استیلا رو داریم متاسفانه، که نتیجه هم اون می شود که هیچگاه رو به کمال نمیریم، به هیچگاه اون ترقی و رشد لازم رو نده. من حیفم میان اینجا از این بحث اخلاقی به سادگی بمیدارم. این حکایت بسیار زیبایی رو مثنوی دارد که همه تون ماهیت حکایت رو ایست و میدانید کبودی زدن قذبینی چیست؟ کبودی زدن به معنای خالکوبیست، این معنای سنتی بود از زمانی، ادهی میخواستن یه تفاخری یه وچی یه احتیاطی برای خودشون قابل باشن با هایی رو جسمشون میدانن. حالا امروز در دنیای ما میبینید یکی از بالاترین تخصص ها تخصص جراحیست نسبت به تغییر ماهیت بدن و پوست، شکل رنگ پوست رو عوض کردن، چشم اوریب رو قدری بازش کردن و بقیه اندام رو دستکاری کردن از پردرآمدترین تخصص های جراحی. همین جراحی های پلاستیک اینچنینی که در دنیا خیلی دانشجوها دوست میدارن، دکترها دوست میدارن این تخصص رو داشته باشن، چون خیلی گل کرده است. این زمان به چه دیگر مطلب بوده، حالا کبودی میزدن مثلا این نگاهات کبودی زدن رو خیلی قشنگ حرام میکنن و بعد نتیجه فوق العاده زیبایی از این حکایت میگیرد. حکایت رو معذب حکایت رو میدارید، من ابیات رو میخونم خدمت عزیزان و اصرار میبرزم انشاءالله بر پایان با نتیجه و جنبندی که از این حکایت همه رو انشاءالله باید بگیریم و لذت ببریم. و این آیت دارید که عادت جلال دین رومی همین است، سنت هایی که مرد در بیان خودش داره و عمده آمنی که میشه استفاده کرد از حکایات مثنوی همینه که با بیان عامیانه و فولکلور و در حکایاتی که کاملا ملموس جامعه است حقایق ناب رو مطرح میکنن. این ربطی ندارد به خطاب اشتباهی که احیانا در اعتقادات مولوی وجود داشته باشد، این ربطی به هم ندارد. حسن فرض جای خود مینشیند، عیب جای خود مینشیند، حسن رو باز استفاده کرد، عیب رو هم باید بیان کرد. این حکایت اینطور آغاز می شود که خدمت عزیزان عنوان کبودی زدن غزینی است. این حکایت بشن از صاحب بیان در طریق عادت غزینی هم بر تن و دست و کتف ها بیگزن که چانه بر تن و دست و کتف ها بیگزن اثر سوزن کبودی ها بدن سوی دلاو چی بشد غزینی. این در این قضیمی هایی که این سنت بود در میانشون رفت سوی این که برحال چی این کار رو میکرد؟ دلاک ها این کار رو میکردن. دلاک ها خیلی از کار انجام میدادن، اینا در گذشته گاهی سلمانی هم بودن، گاهی از کار دیگه انجام میدادن، جلایی سلیل هم انجام میدادن. سوی دلاکی بشد قضیمی که کبون بمزن بکن شیرینی، گفت چه صورت زنن ای پهلوان، جان برادر چی میخوانی؟ گفت چه صورت زنن ای پهلوان، گفت بمزن صورت شیر جیان، بهترین چیز برای ما که شیر داریم شیر است، گفت بندن صورت شیر جیان، تاله هم شیر است، من سن تاله هم شیر هستم، من به تاله شیر زاده شدم از مادرم، تاله هم شیر است، نقش شیر زن، جه کن رنگ کبودی سیر زن، خوب اونقدر تزریق کن با سر زودن این جوهرها رو که رنگ چی باشه؟ رنگ قوی کبود خیلی سیری باشه، پر رنگ باشه. گفت بر چه موزه از صورت برن؟ گفت بر شانه زن، گفت بر شانه زنان رق، گفت بر شانه زنان رق و سرم، اون تصویر سنمی که میخواهی بزنی بر شانه من برنگه. چون که سوزن تو رو بردن گرفت، دندان در شامگه مسکن گرفت. خب سوزن است که من سوزن رو بزنه تا از این تنی زیر پوستی شروع کنم، جوهر رو تزویر کنم، تا این که وقت سوزن رو فرو کرد که شروع کند بکنم، یه مرتبه در این بازو رو گرفت. چون که او سوزن تو رو بردن گرفت، دندان در شامگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد کی سعی، یعنی دوست اجازی، پهلوان در ناله آمد کی سعی، من را کشتی چه صورت میزنی؟ آه ما را کشتی چه صورتی که داری برای ما میزنی؟ گفت آخر چی فرمودی مرا؟ گفت از چه اندام کردی ابتدا؟ گفت دارم شیر میزنم. گفت از کجا شیر شروع کردی؟ گفت از دنگاه شیرا، گفت از دنگاه آغازیدم. گفت دن بگذار ای دو دیدم. گفت مخلص شما هستیم، اگر ممکنه دم رو فیلن از کنید فیلن دم رو نداریم. شیر بیدم باش و ای شیر سا چه اشکال دارد؟ مگر شیر بیدم نیست؟ ممکنه شیر بیدم هم باشه. گفت شیر بیدم باش و ای شیر سا که دلم سستی گرفت از زخم گاز، عجب دلم زد گرفت و این زخمی که بارد شد. جانب دیگر گرفتان شخص زخم، رو کرد جانب دیگر رو بزنم. بیمه هاوا، بیمه واسا، بیزره نوع شغلش افتضا میکنن. این جراح وقتی که جراحی میخواد بکشن دیگه رحم نمیکنه که به این شکمی بیمار، این سوزن و موکن و قدیم کوبی بام کرد و کمیم کند آمست از اون. بازی مطلب ناله این پهلوان بلند شد. این کجا نگه میزنی؟ گفت این گوش هست این مرد نکو. گفت برن گوش شیر رو میزنن. گفت تا گوشش نباشد ای هچی، گوش را بگذار و گونه کن. گفت اگر میشه گوشش رو نکش، حالا از بخش از صورتش رو کن فیلن تا ببینید چه میشود. جانب دیگر خلش آغاز کرد، خلیدن آغاز کرد. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. باز یک مرتبه نالش بلند شد، آی مومن چه میکنی؟ باز قزوینی فغان را ساز کرد، چین سوم جانب چه اندام از نیست؟ حالا داری کجا رو میزنید؟ گفت این از دشتم شیر ای امیز. گفت دارم شیرش رو میزنم، شکم شیر رو دارم میکشم برات و آماده میکنم. گفت تا اشکم نباشد شیر را، چه شکم باید نگار سیر را؟ این شیر سیر نیاز به شکم ندارد، اصلا این شکم میخواد چیکار کنن؟ چه شکم باید نگار سیر را؟ خیره شد دلاک تا که این نگفت سوزن دار، خیره شد دلاک و بس خیران بماند. تا بدی انگوش در دندان دمان، انگوش و دندان ما دید چی پهلوان چی میخواد از ما؟ چی آنو چه پهلوان نیست؟ برزنی زد سوزن آن دم اوستاد، سوزن رو زد برزنی، برزنی زد سوزن آن دم اوستاد. گفت در عالم کسی این را فتاد، شیر بیدام شیر بیدم و سر و اشکم کلی، شیر بیدم و سر و اشکم کلی، این چنین شیری خدا هم نافرید. اینه که دارم میخواهیم خدا هم در کلوت چه میشیدی ندارد این برادر. حالا از اینجا نتیجه یه ها شروع میشه که من از عبیات آخر شکران دارم. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تارهی از نه تارهی از نیشه، تارهی از تارهی از نیشه، نه جبر خیش. یه بعدی این ماجرا به کارت کنر رو میکند، آن از در کنار هر نیشی نوشیست، ناس پرورد و تنخم نبرد راه به جان. یه بود این ماجرا اینه که هر کرام نید و رقبتیست به گل گو برو باجه باجه خواه بساز. اگر کسی شیر میخواهد در زندگی باز بداند عشق شیریست، قدیل پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. اگر کسی بزرگی میخواهد در زندگی، عزت میخواهد، معلویت میخواهد، کمال میخواهد، علم میخواهد، جاه میخواهد، با تلخیها زهرها نیشهای وسیل رو هم تحمل کند. اما این اصل بحث نیست در اینجا. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود. از اینجا وارد اصل خرج میشه. هر که مردن در تن او نفس گبر، مرور را فرمان برد خورشید و ابر. اگر کسی بتواند نفس خودش رو، حاکمیت بر نفس خودش رو در درون پیدا کند، به خیلی از عوامل بیرونی هم میتواند حکومت کند، به حکم براند. چون دلش آموخ شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. اگر شمع وجود انسان روشن شود، انسان در دوار خورشید هم مقاومت پیدا می کند. خورشید هم نمی، آتش درونی انسان اجازه به سوختن خورشید نمی دهد.
خام جمله لطف چون گل می شود، پیش جزوی کوسوی کل می دارد. چیست تعظیمه؟ خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن. اگر انسان می خواد خدا رو ببیند، شرط اولش اینه که خود رو نبیند. انسان که خودش رو می بیند خدا رو نمی بیند. انسان که خودش رو مظهر قدرت می‌بیند هیچگاه ادراک نمی‌کند یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحميد. انسان تا فقر را عجز خودش رو نسبت به خداوند سبحانه نبیند دست بلند نمی‌کند و چهل را عاملی است که نمی‌سازد. یعنی انسان که خود می‌بیند نتیجه می‌شود که چهل را مانع دیدن خدا می‌شود. در گروه چیست تعظیم خدا افراشتن، خویشتن را خار و خاکی داشتن. چیست توحید خدا آموختن، خویشتن را پیش واحد سوختن. نبود خودی بماند. خویشتن را پیش واحد سوختن. گر همین خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. اون بخش نقص ها و تیرگی ها و ظلمت های در وجود توست تا روشن باشد تو روشنی را نمیدی. تا زمان که این ظلمت ها در درون توست اجازه ورود نور به سینه تو نمیدهد. تا زمان که نیدبه ها و حسده ها و چینه هاست ورود رو بهش نمیاند. و نظر نامی ما فی صدور هم منهم. اگر کشیده شدیم چینه ها برون بعد اخمالن اراسل هم افرابیم، بعد سریر هم خواهد بود و تکی هم خواهد بود و نشستن بر مقام معرفت هم دست میدهد. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیان در گداز. باید این مس وجود رو با کیمیا به حال تبدیل به زرش کن. در من و ما سخت کردستی دو دست، در من و ما سخت کردستی دو دست. هست این جمله خرابی از دو هست. این من و ما اگر از میان برداشته شدن، این خرابی از آن از میان برداشته می شود. تا زمانی که انسان نمی نگرد به دروغ خود عزیزان و در بند انانیت می ماند، حسنها را از آن خودش می بیند اما نقصهای خودش را نمی بیند، موجب می شود که حسن دیگران نمی بیند و عیب دیگران می بیند و یه حالت استعلا و بهتری بر خودش قادر می شود. این که می بیند خداوند سبحان تأکید فراوان بر این عمر در قرآن دارد. این که در لسان معصومین علیه السلام از هر گونه برخوردی که موجب و مبرس کبر در وجود ماست ما رو اشتناب میگن. اینه که به هر کسی رسیدید زند تراز و عرض و سلم علا کرد من لقید. منتظر نباشید فرزندتون به شما سلام کنند، منتظر نباشید همسرتون سلام کنند، منتظر نباشید شاگردتون سلام کنند، منتظر نباشید ارباب رجوعتون سلام کنند، منتظر نباشید رهزن رو شما سلام کنند. من تراز و عرض و سلم علا کرد من لقید. بگذارید که این نخبت ها در درون با همین وسائل کوچک، با همین راهکارهای ساده از درون برداشته شد. این راهکاری که مقصود بسیدی تو مجلس منتظر نباشید کجا بنشینید. شرف المقام و مجلس هر کجا که شما بنشینید همانجا اوج مجلس است. اگر شما اوج دارید، اگر جایگاه شما نیست و بالا بالا هم که بنشینید روحها سوی دیگر برمیگردند. توجه کنید این دستوراتی که مقصومین به این صلات و سلام به ما دادن در این باب واقعا چبربر از چبرکش است. اینها ریشه های سنگین دارد. این چه داریم؟ لا یدخل الجنت من کان فی قلبهی، وارد بهشت نمیشه کسی که در قلب اومده. نمیدارم این حدیث واقعا ترجمه کردن چقدر مشکله. لا یدخل الجنت، وارد بهشت نمیشه کسی که در قلب اون مثقال ذره‌ای چبر باشد. این مشخص میشه که چرد حجاب میشه، چرد مانع انسان میشه و واقعا انسان رو از بندگی خدا باز میدارد. خدا میکند که چبر در رابطه با ذات اقدس الله باشد. یعنی الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم الآخرین. بدترین نوع چبر چبر در قبال خداست. اونگاه اولیاء خدا، سپس دیگر مردم. پس خداوند سبحان در اینجا ریشه پاره از اشتباهات و مجادله ها و مقابل اولیاء خود رو ایستادن رو چه میدانه؟ این میداند که اینها کسانی هستن که فهمونی عرفه. این کبر درونی مانع میشود که اینها سر در خط انبیاء رو بذارند و حقایق رو بپذیرند. لذا به بهانه های واهی به مجادله
و بگو مگوی ما اولیاء خدا برمیخیزن. اینها اهداف دیگری هم در پس این درگیری خود دارن. لیوزل عن سبیل الله، لیوزل عن سبیل الله. اینها مجادله میکنن در مورد اقتدار بشری معاد با پیغمبر اسلام. اینها مجادله میکنن در قبال حقیقت در طول تاریخ تا اینکه مردم رو به سوی اذلال سوق دهند. لیوزل این پایان کار است، لیوزل عن سبیل الله، تا مردم رو از راه خدا به سوی غیر خدا سوق دهند. چرا؟ چون منفعتشون در اینه. در طول تاریخ ادعای حاکمیت خودشون رو، آقایی و سیادت خودشون رو در این دیدن که مردم در صراط مستقیم نباشند، در این دیدن که مردم حق رو نشناسند، حق رو نفهمند، حقگرا نباشند، تحمیق و تصفیق در طول تاریخ ابزار عملیان بوده است. جلد دوم مروج الزهر مسعودی، این مورد تحمیق رو یه نگاهی بکنید. حالات و حکومت معاویه و یزید رو اونجا میتوانید بخوانید. اون مویدیانی که این پدر به تسر به جامعه الگام میشردند و زیربنان حکومت عملیان رو تشکیل میداد، این بود که جامعه رو در جهل فرو ببرند، مردم آگاهی ندیدند، مردم نشناسند علی بن ابی طالب چیست، بکوشانند چهره خورشید را برطرف کنند، بتوانند و از جهالت مردم استفاده کنند، از ضلالت جامعه استفاده کنند تا بتوانند حاکمیت بر مردم داشته باشند و منافع رو به سوی خویش بکشند. این اساس حکومت عملیان بوده است، برخلاف اون که خط اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خط تبیین و روشنگری و هدایت و ضلالت انسانها به علم و عمل و روشنی و ایمان است. اون گروه همتشون این بود که مردم رو در جهالت و نادانی نگه دارند. لیضل عن سبیل الله فاستخف قومه فأطاعوه. سیاست فرعونی خدا بودد که مردم رو ذلیل و ضرور کنند از جهت فکری و اینها رو در نادانی نگه دارد تا بتواند حاکمیت کند، اینها رو به غیر مسیر هم دلالت بدهد تا از این طریق بتواند نفوذ امر خودش داشته باشد. ما خیلی حرکاتی در دنیای دیروز و امروز خودمون هم میبینیم عزیزان همینه. گذشته از بهره برداری اقتصادی که خیلی از دولت‌های امروز از ترویج پایین از مسائل فساد یا سردرگمی‌هایی که برای نسل جوان امروز دارن، گذشته از اینکه منافع اقتصادیشون اقتصاد می‌کنه به دوستان از این کردن اون زمانی مجموعه درآمد 1999 در مجموعه انتقالات شبکه جهانی 470 میلیارد دلار، 60% این سکوان نقل انتقالات سکس و مسائل اونچنانی. خب این پول بشه به سامان سرمایه کرده است، مگر دست را میدارم از این رویه تنوع طلب جوان در سطح دنیا، لذتجویی جوان در سطح دنیا موجب میشه که بخره متاعی اینها را و اینها از اون طریق استفاده میکنن. اما نکته دومی که وجود داره اینه که لیوزل عن سبیل الله، اگر جوان فکرش بیاد و نزیل دهو یوم القیامه عذاب الحریق، خداوند سبحان چنین کسانی رو بالاخره در دنیا به خیر و خالی مبتلا میکنند، بالاخره دست اینها رو میشود، بالاخره اینها یه خفت و ذلتی میبینند. خیرزی در لغت به معنای رسواییست، مطابق به رسوایی داریم، یک خیرزی داریم در کلام عرب، یک خضایتی داریم. خیرزی اون رسواییست که از درون برمیگیزد، خضایت رسواییست که از برون برمیگیزد. نمونه داره، دو تا واژه در قرآن داریم که اینها به کار برده شده از فرد شفت و ذمه است. در یه جایی از قرآن میفهمیم که خداوند عذاب رو که توصیف میکنند، عذاب جهنم رو، میگه اینها در انتظارشون عذاب الحون، عذاب هون است. هون یعنی چی؟ یعنی پستی، عذاب ذلیلانه، یه عذابی با ذلت خداوند سبحان در جماعتی در قیامت خواهد داشت. از یه طرف وقتی بندگان خوبش به خدا در قرآن توصیف میکنن و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا کسانی هم که مشیشون و حرکتشون در زمین هون است، این همونه خون هون. فرق این دو با هم اینه، اون مزلتی که انسان از درون خود به آن میرسد این رو هون میگن، یعنی که انسان نگاه میکند صفات الهی میبیند، جلال خداوندی میبیند، برمیگرده به همون بحث اولمون، بعد ضعف‌های خودش رو یه بررسی میکند، بعد به این نتیجه میرسد که خلیل ان مسکین ان مستکین لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بعد سرش فرود میاد، میگه الهی عزم از ذنب من عاتک فليحصل الامر من عندك. این حول، این خوشترین حالات انسان در دوار خالق است. این اون حالت نیست که بر عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا. انسان در دوار خداوند میبینه هیچی ندارد مگر اون که تجلیات عنایات خداوند انسان رو به یه جایی برساند و بالا بکشد. این از درون برمیخیزد، خوشحالیست. اما اون ذلتی که از بیرون میاد، این شهون، عذاب الهون، خدا بر این حال که خودشون رو کسی میدانستن ذلت تحمیل میکنن. خیلی اون ذلت و خفت درونیست، رسوایی درونیست. فرمود لهو که دنیا خزیون و نزیون دهو یوم القیامه عذاب الحریق. و چنین کسانی به خداوند در عالم قیامت میچشاند به اینها عذاب حریق، عذابی که بس گدازنده و سوزاننده است. کلمه حریق از ماده حرق میاد. حرق در لغت به معنای سوختن، اما یه معنای دیگه هم دارد که بد نیست اون هم شاید مناسبت داشته باشه با عذابی که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنند. یکی از معانی کلمه حرق در لغت به معنای ساییدن و تراشیدن و سوهان کردن است. سوهان کردن است. در جریان حضرت موسی و سامری و گوساله سامری در سوره مبارکه طه می‌خوانیم. وقتی در حضرت موسی اومدن، خب کسی که قوم رو به این نقصانی کشیده از سوره اطلاع آوردن سامری است. حضرت موسی وقتی شروع میکنن با سامری گفتگو و سخن گفتن خودشون رو، میگن که اولا اون رو محکومش میکنن به این که تا آخر عمر باید جلالی از مردم زندگی کنن، طبیعی اون هم بدون ایران تحت الحس با هیچ کس ملاقات نداشته باشه، لا مثال هیچ تماسی با هیچ انسانی نداشته باشه. بعد اونگاه اشاره میکنن این الهی که تو ساختی لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. مترجمین همه نوشتن که حضرت موسی فرمود که من این گوساله زرده و سلاحی که تو ساختی این رو آتشش میزنم، اونگاه این رو به دریا پراکنده میکنم و به دریا خاکستر رو میریزم. این رو مفسرین نوشتن، مترجمین تجربه کردن به این معنا. اما این سوالی که اینجا مطرح میشه، این گوساله زرده، این گوساله طلایی، فلز سوختن خیلی براش، فلز رو سوزاندن خیلی چندان لطفی ندارد. بعد اینجا قصه هم دارن بعضیا که این گوساله زنده می شود، احیا می شود، اونگاه سوخته می شود، بعد اونگاه پود رو مثلا به دریا می شود، می شود اون گوساله بیچاره حالا بسوزد زنده شود با مجدد. این چه نقطه‌ای نمیشه وجود داره؟ یکی از راحل های خوبی که اونجا وجود داره همینه، لنحرقنه تحریق در خود سلام عرب به معنای سوهان کردن است، به معنای براده کردن با اون فلس خوب مناسبت داره. لنحرقنه این یه مجسمه و یه نمار شرک و ضرابت هست، خود از میان برداشته شدن. از میان برداشته شدنش اینه که پودر بشه، برای اون پودر شدنش سوهان کردن و از میان بردن این مجسمه هست. این مجسمه رو پودر میکنیم و براده ها رو به دریا میدهیم. خود سوهان کردن رو حرم میکن. فرمود و نزید و هویو من قیام عذاب و بل حریق، عذابی که انسان رو سوهان. گاهی شنیدی این اصطلاح رو بکار میبرن بعضیا، میگن 20 سال با فلانی زندگی کردن اما سوهان عمرم بود، سوهان عمرم بود. خداوند عذابی ایجاد میکنه که این عذاب سوهان است. سوهان است، یک تراشکی شد وجود انسان رو براده میکند، اونگاه مجدد بازسازی میشود و باز براده میکند. فرمود و نزید و او یوم القیامه عذاب الحریق. عذاب چه به ما قدمت یدانش، اینی که خداوند داره مطرح میکنند. حضرت باقی تعالی بدون دلیل هیچ بنده رو الان در ادامه بحث میخوانید مجازات نمی کنند. این به سبب آنیست که قدمت یدان، که این عذاب حریق، عذاب گلازنده، عذاب برنده که این که میبره، این به سبب اون پیش حساب هاییست که شما فرستادید برای خودتون. این تجلی و جلوه اعمال شماست که در اون عالم میبینید. زال شب ما قدر از دلات دو نقطه اینجا وجود دارد. یک، این چیزی سه دست های شما پیش فرستاده است. خب ما همه گناه ها رو که با دست انجام میدیم، خیلی از اعمال ها که ما با زبان انجام میدیم، خیلی از اعمال شما با گوش اون انجام میدیم و اینا بر ما عذاب میارن. خیلی دیدنی ها کاش چه دیدم که دو چشم از نبا کاش چشم نمیدید کاش گوش نمیشید. خیلی از اعمال با پامون انجام میدیم خیلی از مظالب ها. اما زالکت ما قدمت یداک به نفس نسبت داده میشه. ببینیم که بیشتر تصرفات افراد بسند تصرفات ما تصرفات یدیست. به دلیل این که شما وقتی گوش را میخواد بگید، چشم را میخواد بگید، میگید از دست این چشم باید به خدا شکایت کرد. باز میگید از دست این گوش باید به خدا پناه برد. باز دست میاد تو کار. نفس دست در تصرفات ما خیلی به رو دست تکیه میشه. زالکت ما قدمت یداک. این چیز، این عذابی که شما دارید میبینید، این همون مطالبی است که خودتون فرستادید. یعنی این اعمال شما رو خدا دارد به شما برمیگرداند. اما این آب رو همیشه مثال زدن، میریزید توی این لیوان رنگ ندارد، اما که این رو ریزید توی لیوان قرمز رنگ بود چه رنگی نمیشه؟ قرمز هست. اگر این رو ریزید توی کاسه شکل دیگری پیدا میکنند. اعمالی که از ایران از ما سر میزنن در فضای دنیای امروز همینشه میبینیم، همینشه میبینیم. طاعاتمون، عباداتمون همینه، نمازتون، روزتون، نشستنتون، پابخت قرآن، خدمات اجتماعیتون، زوال ستیزیتون، همه چی همین اشکال رو دارد. اما وقتی این اعمال ما تحویل داده میشه اون طرف و در ظرف عالم قیامت قرار میگیرد، از فضای عالم ماده بیرون می آید و در عالم ملکوت قرار می گیرد، شکل اعمال ما عوض می شود. شکل نماز شما می شه نور، شکل وجودتون می شه امتی البر المحجرون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضوء. وضوء شما قیامت می شه نور، نمازتون می شه نور. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم. فردای قیامت میگیدی پیغمبر که مؤمنی این ایمانشون چون نور پیش روی اینها حرکت میکنن، پشت سر اینها حرکت میکنن. خداوند سبحان این بشارت رو به وجود مقدس خاطر انبیاء حضرت محمد رو بسن. میده که اعمال انسانهای مؤمن فردای قیامت نور است. بعد اونگاه ادهی میان به اینها التماس میکنن، فلتن سود اونا میگن میشین کنه به نورتون به ما بدیم، بهشون میگن قیلر جهو و راکم، برگردید پشت سرتون، از پشت سرتون نور بگیری. یعنی منشه این نوری که مؤمن در قیامت داره کجا هست؟ ذالک بما قدمت یداک. اون نور و ظلمت تو همین دنیا تحصیل میشه. طاعات ما برای خداوند فردای قیامت جلوه اون نور است، بهشت است. معصیت اسیان ما برای خداوند سبحان و چهره اون فردای قیامت ظلمت است و عذاب و حریق است. چهره اعمال ما در اون عالم بهشت یا دوزخ الهی است که نصیب ما میگردد. فرمود زالکه بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. و خداوند سبحان هیچ ظلمی نسبت به بندگان خویش روا نمی‌دارد. و ان الله لیس بظلام. کلمه ظلام از جهت ترکیب صرفی دو احتمال دارد. یکی اینکه کلمه ظلام به اصطلاح صیغه مبالغه است، یعنی خدا به هیچ وجه هیچ شدت ظلمی به بندگانش ندارد. یا اینکه این ظلم و فعال صیغه نسبت باشد، مثل اینکه میگید عطار. عطار یعنی کسی که زیاد عطر میفروشه؟ نه، یعنی کسی که شغلش من یبیع العطر، کسی که عرش میفروشد میشه عطار. بقال یعنی کسی که بقال میفروشد، سبزیجات میفروشد، مثل میشه بقال مثلا. خباز کسی که خبز و نان میفروشد مثلا، این شغله، این میگن خیلی نسبت نسبت. وعنم نا همه نیسه بزن لامن من عبید. خداوند هیچ ارتباطی و نسبتی با ظلم ندارد، چون نسبت با ظلم فرق میکنه. حتی انسان نبود که ظالم باشه، یعنی نفس ظلم از انسان سر بزنن. اگر کسی دیگری رو امر به ظلم کنه میشه ظالم. اگر کسی نفس ظلم رو انجام میده میشه ظالم. اگر کسی ابزار یه ظلم رو فراهم میکنه به دیگری، بازم میشه چی؟ میشه ظالم. در متون روایی ما خیلی رو مسئله ظلم عنایات ویژه‌ای است. گاهی در بعض از متون روایا داریم، اونی که تیر رو برای ظالم میتراشد، ظالم تو شدت بیشتر، اون کسی که جامعه ظالم رو میدوزد، اونی که لباس ظالم رو میخیاطی که لباس ظالم رو میدوزد، ظالم است. اون کسی که نخ رو برای ظالم، برای خیاط ظالم سوزن رو نخ میکند براش، یعینه عن الظلم، معاون بر ظلم است، عامت بر ظلم. هر نوع نسبتی به ظلم صاحب مقدس خداوند سبحان از آن بریست. و الله لیس بظلام للعبید، خداوند سبحان هیچ ارتباطی با ظلم ندارد. از خود قرآن آیات دیگه خود استفاده می شود، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند هیچ ظلم به هیچ خداوند بندگانش نمی کند، هیچ. نالله یرید ظلم من للعباد، اصلا گاهی ببینید خدا در قرآن گاهی نسبت بعض از انسانهای خوبش وقتی این کار بگن اینها خیلی خوبن و میخواد پاداش های عمیق رو براشون مطرح کنن، بحث گناه کردن اینها نیست. تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، این سرای جاودان آخرت ملک دلق اونهاست که لا یریدون، اصلا نه تنها اهل ظلم و فساد نبودن بلکه خیال ظلم هم در ذهنشون نمی پروراندن، اصلا فکر فساد هم نمی کردن. لا یریدون، چون مقام بلندیست. و من با یرید ظلم من لبنا، خداوند اصلا اراده ظلم بندگان ندارد. در ساحت مقدس حضرت باقی تعالی جز عدل تصور دیگر رانیست جا ندارد. فرمود و من الله لیس بظلام للعبید، متکبرین مجادله با حق می کنند، مسیر انسان ها رو نمی گذارند به سوی هدایت بیاید. خداوند خفل در دنیا و عذاب شدید آخرت رو به اینها وعده می دهد، این نتیجه اعمال خود اینهاست و الا خداوند هیچ ظلمی به بندگان هیچ روا نمی دارد. این محاسب و خلاصه چهار کلام بحث امشب خدمت عزیزان، یه جمله انشاءالله سخن برداشت و به الناس من یعبد الله علی حرف، یک جده هاییست خدا بندارد از بندیان بدن الناس من یعبدون لا علا هست. اسم دید اون کلمه عبید رو نگذارم از کنارش، اون هم نکته داره بعد برسیم مستقلن آنه بعدی رو فراشب کامل بحث کنیم. کلمه عبید جمع است عزیزان، عبید جمع عبد، عبد دو تا جمع دارد در قرآن، یک عباد گاه العبد و یجمع علال عباد، گاه یجمع علال عبید، گاه میشه عباد گاهی میشه عبید. فرق بین این ها دو تا عبودیت، دو تا بندگی، دو تا اختیار به اصطلاح دست خدا بوده است. عبد اونی که اختیارش دست خداست، منطقی که اختیارش دست خداست دو حالت دارن، گاه پسندیده است و برخواسته از کمال است و برخواسته از شناخت است و برخواسته از معرفت، گاه نه قهری بی اختیار. اون انسان که اختیار خودش رو به خدا میده میتواند نده اما میده، اون انسانی که سرسپرده میشه خودش رو تسلیم خدا میکنه میتوانست تسلیم نماشد، یعنی میتوانست بخورد و میده خدا گفت نخور، گفت چشم خدا گردن نهادی من کل نه نمیخوری، خدا میگفت این کار انجام نده، انجام نمیدم چون تو خواستی انجام نده، چون تو را شایسته و عبودیت دیدم بذار بنده تو میشم، تسلیم تو میشم و فرمانت میخرم. به این انسان میگن، به این گروه میگن عباد. اون عبدی که به اختیار خودش رو بنده بارگاه اتباری تعالی میکنند، این افتخارش هم همینه، افتخارش هم همینه که مجده یه لست سکو که از سر جان برگیره، تاور غصم از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خواهی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. تمام لذتش اینه که او را صدا بزنن یا عبدی، تمام استخار بزرگ در این میبینن که الهی کفا بین انسان ان اکون لکه عبدا، خودش رو عبد میبینن و استخارش بر عبودیت هست، اینجا میشه عباد بعد میشه عباد الرحمن، اینا هم مقامشون عظیمه و توصیف اینها در قرآن فراوان. اما اونی که عبده اما فرمان به اختیار عبد نیست، اسیر فرمان است. و الا اطاعت میبرد، اطاعت میخواهد. این عبد رو خدا به حدیث جمعش میبرده در قرآن، پس اونا میشن در اون اوج هم. حالا نکته زیبا اینه که خداوند فرمود ان الله لیس بظلام لمن عباد، ان الله لیس بظلام لمن عبید. خدا نه تنها به اون بندگان خوب خودش ظلم نمی کند، بلکه با همونها هم که سر آشتی با او ندارند ظلم نمی کند، با همونها هم خداوند عادلانه برخورد می کند، با همونها هم حضرت باری تعالی از موضع عدالت زیش برخورد می کند. دوستان با کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. و الله علیه سلام للعبید و من الناس و عبر فی سخن و من الناس من یعبد الله علیه. بعضی از انسان هستن که خدا رو با یه حرفی عبادت می کنند، یعنی عبادت اینها عبادت نیست، اینها با یه مریضی با قول مردم سردیش رو می کنند، با یه چی گردیش رو می کنند، که انشاءالله بحث و محضران باره کردیدم فراداشتن از خود به حضوری ادامی ادامه خواهیم دارد و لسن آن باره که تو خواهیم دارد. خداوند سبحان دلها من بالتا اطر زرارت کرام خودش بیش از بیش آشنا بگن رو نخواهیم و توفیق بهرمندی از نورانیت قرآن رو بر همه ما نصیب بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به اسمت کوتاه نگهدارد. ایام ایام حزن و ماتم و قمح به بیت اسمت و طهارت علیه مصلات و سلام و اصارت زواب مقدسه محصومین علیه مصلات و سلام اختران امیر المؤمنین فرزندان رسول خدا. از قمع نیست در این حالات یه روزی برها دیدن دید حضرات محصومین اهل بیت علیه مصلات و سلام که با چه شکوه و جلالی برسیم موکب به این سرزنین موجود مقدس از سو بشه را فرمودن ها هنه ها محط و رحان نا. اینجا جاییست که باید بار بیند، اینجا جاییست که باید خیمه ها رو باز ها هنه ها منا و خوره ها هنه منا و خوره جان نا. اینجا جاییست که محل به خود قلقیدن جوان ها ناست، یعنی اینجا مشهد ناست، اینجا محل لقاء ما با خدا هست، اینجا محشر ناست، منشر ناست. دیدن این کلمات حدود مقدس از سیر شهده رو بشنیدن به خیمه ها رو باز کردن و گستراندن در روز دوم ماه معظم صلی الله علیه یا ابا عبدالله. این خیمه هایی که به فرمان شما بر این بیابان گسترده شد و افراشته شد که به نظر ما تا قیامت افراشته مانده هست این خیمه ها، اما به ظاهر این خیمه ها در روز یهوزده هم جمع شد، اما جمع شدن اینها مقدمش بعد از ظهر دهم بود، اون زمان که تصاب القوم علی نهبها من رسول، از اون ساعتی که مسابقه دادند این مردم برای قارن این خیمه ها و مکتاب شد این خیمه ها بودند لا 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 لا. اما این خیمه ها وقتی که جمع شد حال عجیبی بود، اون لحظاتی که دیگه این حدود شهست زن و دختر میخوان سرار در ترها شدند و به سوی کوفه حرکت کنند، اینجا اونجا سعبیلت و نسا عبیلت و عرم دارد ثابت میکنند و باداری خودش رو به برادر و تمام این عزیزان رو سوار محمل کند و تمام این دخترکان رو بنشانند در مرکب. اما یه لحظه هم هست که نگاه میکنند به بدن سرچاش برادر که حسین فاطمه ها من چه کنم محرم زینم به سیده وقت سراری در شطور من نه محملی نه اماری، یا تو زجا مخیز یا چه فاطم اشبه یا به سبه بود تارلن کناری برادر الان وقت سراری زینم هست، اما زینم محرمی ندارد که او را بر محمل بنشاند. سلمان با فاطمی کن یا احمد بیت نبوت